کانال مالی اتحادیه اروپا برای معاملات ایران با کشورهای عضو این اتحادیه وعده‌ای که گفته می‌شود سرانجام در آستانه بازگشایی است. اسماعیل بخشی، کارگری که پس از اعلام شکنجه شدن‌هایش در زمان بازداشت همچنان تحت حمله چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا است. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، در موضع تازه‌اش می‌گوید از تهدید فضای مجازی می‌توان برای حفظ نظام سود برد. دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه درباره تحولات سوریه، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو از دیگر برنامه‌ای است که در ادامه این مجله خواهید شنید. روز پنج شنبه خبرگزاری ایرنا از قول یک سخنگوی اتحادیه اروپا از آغاز به کار قریب الوقوع کانال مالی ویژه این اتحادیه برای ارتباط با ایران خبر داد و همزمان احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در اظهار نظری تند اروپا را همراستا با آمریکا دانست و دل بستن به آن را سفاهت خواند. این دو خبر متفاوت در شرایطی منتشر شده است که انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران از اروپا به دلیل تأخیر در راه اندازی ساز و کار مالی ویژه این قاره در ارتباط با ایران افزایش یافته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایرنا در خبرش بدون اشاره به نام فردی که او را سخنگوی اتحادیه اروپا معرفی کرده، از قول او نوشته است که سازوکار ویژه مالی اروپا برای فعالیت تجاری با ایران در آستانه راه اندازی است. کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا سازوکاری است که این اتحادیه گفته است برای حفظ ارتباط مالی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا راه اندازی می‌کند. شروع به کار این سازوکار تاکنون به دلیل مخالفت‌های آمریکا بارها به تأخیر افتاده است. سخنگویان رسمی اتحادیه اروپا واکنشی به گزارش خبرگزاری ایرنا نشان ندادند، اما برخی خبرنگاران مستقر در اتحادیه اروپا به نقل از برخی منابع اروپایی گفتند که قرار است سازوکار مالی اروپا در فرانسه با یک مدیر آلمانی ثبت شود و بریتانیا نیز از سهامداران آن باشد. به گفته آنها اما مراحل تایید این سازوکار از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو همچنان در حال بررسی است. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین المللی، در ارزیابی از احتمال راه اندازی قریب الوقوع سازوکار مالی ویژه به تفاوت اهمیت آن نزد ایران و اروپا اشاره می کند و می گوید با وجود گزارش های منتشر شده همچنان ابهامات زیادی درباره ساختار آن وجود دارد.
اهمیت این کانال ویژه مالی برای ایران و برای اتحادیه اروپا کاملا متفاوته. برای ایران این کانال ویژه مالی اگر راه بیفته می تواند در واقع یک مجرایی برای تنفس و نجات ایران باشه، اما برای اروپا اصلا این چه نیست. یعنی اروپا اگر این کانال مالی راه نیفته هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فقط یک کمی رابطش با ایران تیر و تار میشه. اما نکته ای که هست اینه که به نظر میرسه که شرایط و شواهدی که الان ما داریم حاکی از اینه که خیلی بعید به نظر میرسه که این کانال ویژه مالی به رغم خبری که ایران داده راه بیفته یا اگر هم راه افتاد بتواند تاثیر آنچنانی روی مسائل مالی ایران داشته باشه. شما باید تحولات سه ماه اخیر اتحادیه اروپا رو و روابط اتحادیه اروپا با ایران رو بررسی کنید و متوجه بشید آیا اصلا عملا امکان راه اندازی این کانال ویژه مالی وجود داره یا نداره. جدیدترین اتفاقی افتاده اینه که اجلاسی که پومپئو و وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در لهستان اعلام کردن برگزار میکنن به زودی و مسئله ظاهرا مسئله خاورمیانه است، اما به نظر میرسه ممکنه بتوانن در مورد آینده ایران برنامه ریزی کنن یا بخشی از اپوزیسیون ایران رو هم دعوت کنن. اتحادیه اروپا مثلا خانم مرکل یا انگلیس یا فرانسه هیچ کدوم مخالفت نکردن با برگزاری این اجلاس.
گزارش خبرگزاری ایرنا در روزهای شدت گرفتن انتقادهای مقامهای ایرانی از اروپا منتشر شده است. حتی برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع ناشناسی از آماده شدن ایران برای تجدید نظر در برخی توافقاتش با اروپا در مسائلی چون مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت خبر داده است. اما در یکی از شدیدترین واکنش‌ها روز پنجشنبه احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، گفت اروپایی‌ها تنها اتلاف وقت می‌کنند و به گفته او دل بستن به اروپا عین سفاهت است. یک روز پیش از این اظهارات، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هشدار داده بود که جمهوری اسلامی ایران ظرف 3 یا 4 روز می‌تواند غنی‌سازی 20%اش را از سر بگیرد. هفته پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در هشدار دیگری به اروپا گفته بود فرصت برای اجرای تعهدات اروپا به پایان رسیده است. فرزانه روستایی درباره دلایل شدت گرفتن تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به اروپا چنین میگوید:
یه دلیل این که تقریبا تمام جناح‌ها روی این توافق دارن که در واقع اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، اروپا هم یک جورهایی داره بازیگری می‌کنه و به تعهداتش عمل نمی‌کنه، اینه که با آمار ارقام و اطلاعاتی که دارن و آنچه که در سیستم مالی و اداری داره ایران دارد می‌گذرد، مطلع هستن که چه بحران عظیم و غیر قابل کنترلیه. در نتیجه اونها میدونن که اوضاع نه تنها خوب نیست، بلکه به سمت خیلی بدتر داره پیش میره. اینه که منتظر هستن کانال ویژه مالی کاری انجام بده، اما به نظر میرسه که حتی اگر کانال ویژه مالی شروع بشه و اتحادیه اروپا جرأت بکنه و ریسک بکنه و راه بیاندازه این مجرا رو، بعید به نظر میرسه که بشه کار زیادی انجام داد. اما در هر حال مسئولین به شدت تحت فشار هستن.
آقای جنتی در اظهارات روز پنجشنبه همچنین از مسئولانی انتقاد کرد که به گفته او به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدام آمریکا در خروج از برجام عمل نکردند و این توافق را آتش نزدند. آیت الله خامنه ای دو سال پیش در مراسم افطاری مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران گفته بود چنانچه آمریکا توافق هسته‌ای را نقض کند، ایران آن را آتش خواهد زد. رئیس مجلس خبرگان در اظهارات روز پنجشنبه البته مشخص نکرد که چه مسئولانی و با چه دلایلی از اجرای توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. با این همه به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی، ایران به دلیل هزینه‌های سنگین خروج از برجام فعلا همچنان ترجیح می‌دهد در این توافق باقی بماند.
به چند دلیل جمهوری اسلامی خیلی خوب می‌دونه که خارج شدن از توافق اتمی مطلقاً به مصلحت امروز حکومت نیست و این دلایل برای اونها کاملا روشنه. یک دلیل روشن تر از هر چیز دیگر این است که جمهوری اسلامی قادر به پرداختن هزینه های خروج یک جانبه از توافق اتمی نیست، برای اینکه به طور کامل حمایت اروپا را از دست خواهد داد در وضعیتی که آمریکایی ها هر روز بیشتر از روز گذشته تلاش میکنند تا اروپایی ها رو با برنامه سیاسی که در تقابل با جمهوری اسلامی دارن با خودشون هماهنگ بکنن و اندکی بیشتر باقی نمونده به فرجه‌ای که دولت آمریکا بعضی از کشورهای اروپایی داده برای ادامه خرید نفت ایران. جمهوری اسلامی میخواد که حداقل این بازار نفتی رو هم به نوعی حفظ بکنه. بنابراین اعلام خروج از برجام تمام درها رو به روی جمهوری اسلامی میبنده. اگر به پرونده حتی شکل امنیتی و در جهت مسائل روز ایران نده، از لحاظ سیاسی حکومت در وضعیت بسیار دشواری قرار میده و کمترین امتیازی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم ها، دولت حسن روحانی تلاش کرده ضمن ادامه انتقاد از اروپا منتقدان عملکردش در عدم خروج از برجام را توجیه کند که شکاف میان اروپا و آمریکا ممکن است در زمینه برجام فرصت‌هایی را برای ایران فراهم کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس موسوم به فراکسیون امید روز سه‌شنبه ضمن اعلام این که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه شکنجه نشده، او را متهم کرد که با احزاب کمونیستی خارج از ایران در ارتباط بوده است. از سوی دیگر فرزانه زیلابی و وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مصاحبه اشاره کرد که برخی به گفته او می‌خواهند پرونده موکلش را مختومه کنند. ساعتی پیش در همین باره با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اسماعیل بخشی را پیگیری کرده همراه بودم و ابتدا از او پرسیدم محمد رضا تابش دقیقاً چه مطالبی رو درباره اسماعیل بخشی گفته.
صحبت‌های محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید در حقیقت برگرفته از صحبت‌هایی است که وزیر اطلاعات یا مقام‌های وزارت اطلاعات مطرح کردند و در این حال استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی هست، فیلمی که حالا به قول خانم زیلابی وکیل مدافع آقای بخشی مستندسازی هست و به نوعی تحت فشار گرفته شده این فیلم و به گفته این وکیل مدافع هم قابل استناد نیست. در این حال عنوان کرده که آقای بخشی همونطور که خب خودت هم اشاره کردی وابسته به احزاب کمونیست ایرانی خارج از کشور است. اینم قبلا حشمت الله فلاتپیشه رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس مطرح کرده بود که گفت بود حزب کمونیست کارگری ایران گفته من وابسته هستم، که همین از ساعتی بعد در گفتگو ما تکذیب کردن. و در این حال در مورد بحث ضرب و جرحی که شده با استناد باز به صحبت‌های وزیر اطلاعات گفته که در جریان انتقالش به بازداشتگاه این ضرب و شتم رخ داده، خود اسماعیل بخشی شروع کرده و در این حال کسانی هم که بودن کادر وزارت اطلاعات نبودن، همکاران وزارت اطلاعات بودن. درست پیشم و دادستان کل کشور برگشت گفت که شکنجه یا ضرب و جرح خاصی اسماعیل بخشی نشده. اصطلاحاتی است که خب حالا جدیداً داره به کار برده میشه.
از وقتی که اسماعیل بخشی اعلام عمومی کرد شکنجه‌ای رو که متحمل شده و توصیف کرد، توضیح داد به طور مشخص در اون نامه‌اش که وزیر اطلاعات رو به مناظره فراخوند،
جلسه مناظره‌ای که هنوز انجام نشده
و اصلا نخواهد شد عملاً، ظاهر به نظر نمیاد سنت چین چیزی رو ما نداریم. به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که چهره‌های متعددی از جناح‌های مختلف نظام به صورت مشترک و همپیمان انگار روبروی آقای بخشی ایستادن و او رو دروغگو خواندن، او رو رف حرفش قلوامیز خواندن و الان هم که گفتن با احزاب کمونیستی خارج از ایران در ارتباط بوده. سوالم این است که اسماعیل بخشا یا به جز اون تحقیقاتی که گفتن از طرف وزارت اطلاعات دولت فرستاده و تیمی فرستاده و بررسی کرده و اینها، آیا تحقیقات جداگانه مجلس کرده که الان آقای تابش این حرفا رو میزنه؟
همون دیدار فراکسیون امید هست که البته در حقیقت دیداری که اسماعیل بخشی با فراکسیون امید داشته رو بازتاب دارن میدن و در حال تو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که وزیر اطلاعات بود اصلا از آقای بخشی دعوت نشده بود که بره اون تو، در حالی که در مجلس هم بود. ولی موضوع این مهم اینه که این اظهارات در شرایطی داره عنوان میشه که به گفته وکیل اسماعیل بخشی هنوز پرونده شکایت آقای بخشی از وزارت اطلاعات در مرحله مقدماتیه و هر گونه اظهار نظر مقام‌های به خصوص قوه قضاییه به نوعی بی‌طرف بودن قوه قضاییه رو در این پرونده زیر سوال میبره. خانم زیلوبین پیشنهاد کرده پرونده که ثبت شده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش منتشر بشه تا افکار عمومی قضاوت بکنن که چه اتفاقی افتاده بر سر اسماعیل بخشی، چه گذشته.
خانم زیلابی واکنش هم نشون داده به شکنجه‌ای که بله. اسماعیل بخشی شده. جزئیاتی هست که بخوای خیلی کوتاه؟
اتفاقا در مصاحبه با امتداد یه مواردی رو اشاره کرده، گفته شکنجه‌های جسمی و روحی بوده، ضرب و شتم، همین دستگیری و در طول مدت بازداشت 25 روزه چشم‌بند، پابند، دستبند زدن، بستن به صندلی، نگهداری از سلول انفرادی، عدم ملاقات با خانواده، عدم دسترسی به دارو، حتاکی، اهانت‌های رکیک کلامی و همینطور سوء استفاده از شنود مکالمات خصوصی آقای بخشی با خانواده‌اش و اینکه مستندسازی بشه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با همکارم روزبه بلحری درباره وضعیت اسماعیل بخشی انجام دادم. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری که چندی قبل گفته بود کنترل فضای مجازی برای حفظ نظام واجب است، روز پنجشنبه در تعارض با این گفته ها با مهم ارزیابی کردن فضای مجازی گفت می توانیم از تهدید فضای مجازی به نفع انقلاب و مردم استفاده کنیم. امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش هم روز پنجشنبه گفت باید آگاهانه و با تخصص وارد فضای مجازی شویم. عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرام است. درباره رویکرد تازه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی، وحید پوراستاد دیدگاه امیر رشیدی کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا را جویا شده.
ببینیم، من رو حقیقتش فکر میکنم که مسئله اصلی نوع تفکری هستش که بعد از حضور آقای جهرومی از نظر زمانی خدمتتون عرض میکنم، یعنی یک سال و نیم دو سال گذشته، به مجموعه حاکمیت تزریق شده این نوع تفکر جدید در مورد فضای مجازی که ما فقط لزومی نداره که بیایم فیلتر کنیم و مسدود کنیم، در کنار اون که در واقع مخالفین خودمون رو به دهنشون رو میبندیم و کنترل میکنیم فعالیتشون رو در فضای مجازی، خود ما هم باید اونجا حضور داشته باشیم و ازش به عنوان یک ابزار برای نشر افکار و عقایدمون استفاده کنیم، در صورت لزوم حتی ازش به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین خودمون در داخل و خارج از کشور هم استفاده بکنیم. ما اینو میبینیم که هم اون نوع سانسور داره تغییر میکنه که به صورت کلاسیک در گذشته فقط مسدود میکردن با ابزارهای داخلی که تولید میکنن. شما مثلا ببینید تلگرام رو میارن، تلگرام طلایی میکننش که بتونن هم شنودش کنن هم کنترل بکنن، در صورتی که تلگرام برای همه مردم مسدوده ولی اون باز. یا مثلا میان یوتیوبی درست میکنن که وبسایت درست میکنن که کاربرها بتونن ویدیوهای یوتیوب رو توش ببینن با وجود اینکه یوتیوب فیلتره، اما کنترل شده ببینن اون چیزی رو که اونها میخوان دیده بشه.
آقای رشیدی با توجه به صحبت شما، آیا اصلا جنس نگاه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات با نوع نگاه افرادی همچون آقای جنتی یکی هست؟ اینها دارن به یک تلاقی میرسن، به یک نقطه مشترک میرسن، چجوری میشه به این مهاجران نگاه کرد؟
نقطه مشترکی که این دو بهش میرسن دقیقا قسمت دوم صحبتم هستش، که از این فضا استفاده بکنن برای اینکه بتونن افکار خودشون رو نشر بدن. ببینید در حدود شاید مثلا پارسال، اوایل میانه های پارسال بودش که رسانه های تندروی مثل فارس نیوز، مثل مشرق، که همه اینها توشون پر از مطالب مصاحبه و مقالاتی بر ضد اینترنت، فضای مجازی و مروج فیلتر کردن بودن، شروع کردن حرف زدن راجع به که آقا توییتر رو باید رفع فیلتر کنیم، چون اونجا الان به گفته اونها زمین جنگ هست و ما نباید از این زمین جنگ خارج بشیم، بیایم اونجا حضور پیدا بکنیم. شما میبینید که چند وقت پیش مثلا گزارش های منتشر میشه که در واقع افرادی وابسته به صدا و سیمای ایران یا افرادی وابسته به حکومت نظام توی توییتر حضور دارن و نشر اخبار جعلی میکنن در مورد سیاست های حکومت در نظام در منطقه خاورمیانه، کشورهای عربی و جاهای مختلف دنیا. بنابراین به نظر میادش که نقطه اشتراک آقای جهرمی و آقای جنتی اونجایی هستش که فکر میکنن اینجا زمین جنگی هستش که ما باید واردش بشیم، حضور پیدا بکنیم. آقای جهرمی چند وقت پیش یه استوری توی اینستاگرامشون گذاشته بودن که یک جمله از آقای خامنه ای رو کد کرده بودن، نوشته بودن که جوانان انقلابی باید در فضای مجازی حضور پیدا بکنن. خب کجا حضور پیدا کنن؟ جایی که فیلتره. بله، برای من و شما باید فیلتر باشه، چون طبیعتا ما اونجا حرفایی میزنیم که مزاق آقایون خوش نمیاد.
اما آقای رشیدی من میخوام همین نکته رو بگیرم که آیا این فضای مجازی که در روزها و هفته‌های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی تشویق میکنن نیروهای انقلابی باید اونجا حضور پیدا کنن، مثلا رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته که خالی گذاشتن فضای مجازی برای نیروهای انقلاب حرامه، حالا آیا این در همین محدوده فیلتر شده شبکه‌های اجتماعی مورد نظرشونه یا نه ما رفع فیلتر بکنیم که این نیروهای انقلابی بتونن حضور پیدا بکنن؟ کدوم نگاه الان وجود داره؟
من فکر میکنم که هر دوش، یعنی با الان که فیلتر هست، خب اینا نیاز دارن که یک سری نیروهایی رو جمع بکنن و اونجا بتونن سازماندهی بکنن، به خاطر اینکه اگر بدون اون سازماندهی رفع فیلتر بشه طبیعتا فضا، کنترل فضا از دستشون خارج خواهد شد. اما وقتی که اونا بتونن زمانی که فیلتر هست برای مردم عادی اونجا بتونن سازماندهی به وجود بیارن، ببینید اخباری جست و گریخته شنیده میشه که دارن اکانت میخرن، یعنی حسابهایی رو در توییتر خریداری میکنن با قیمتهای مثلا فرض کنید 1 میلیون تا 2 میلیون تومان، و یا حتی میرن سراغ افرادی که دارای فالوور زیاد هستن، بالای 5000 تا هستن، برای اینکه بیان و از اون اخباری که اینها نشر میکنن حمایت بکنن و اونها رو بازنشر بکنن و پشتیبانی بکنن از این هشتگ‌هایی که میزنن، کاری که میکنن. بنابراین تصور من این هستش که استراتژی این هستش که تا زمانی که فیلتر ما بتونیم سازماندهی بکنیم، ما یعنی اونها بتونن سازماندهی بکنن، نیروهای خودشون رو آماده بکنن، اونجا حضور داشته باشن، حساباشون رو داشته باشن، که حالا اگر روزی رفع فیلتر شد با یک موجی از طرف مردم مخالف یا حالا مردمی که سیاست‌های رسمی حکومت رو قبول ندارن و میخوان حرفای خودشونو بزنن روبرو نشن، با فضای روبرو بشن که تا جایی که ممکن هست تحت کنترل و نظارت خودشون داره در واقع توش اطلاعات به گردش در میاد.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کرملین اعلام کرد هفته آینده رؤسای جمهور روسیه و ترکیه برای بررسی تحولات سوریه دیدار خواهند کرد و بعد از آن تدارکات برای اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در مسکو آغاز خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، مسکو معتقد است توافق پیرامون سوریه باید منافع تمام طرفین درگیر در این بحران را در نظر بگیرد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، اوضاع در سوریه با توجه به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. یوری اوشاکوف تشریح کرد، همکاری با ترکیه به ایجاد منطقه آری از تنش و اجرای آتش‌بس در شمال سوریه کمک کرده. اما به گفته وی، اخیراً اقدامات تحریک‌آمیز تروریست‌ها در ادلب افزایش یافته و ریزنی‌های جدید مسکو و آنکارا را ایجاب می‌کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز اعلام کرد اوضاع در ادلب محور اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در مسکو خواهد بود و همچنین ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که به تازگی اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند، یک شنبه در پیام تویتری پیشنهاد ایجاد منطقه حائل 20 مایلی میان ترکیه و کردها را مطرح کرد و مقامات ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه از این پیشنهاد استقبال کردند. اما وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو این گونه طرح‌ها را موقت می داند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تصریح کرد.
هدف نهایی احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه است. اصلی که روسیه، آمریکا، ترکیه و سایر اعضای سازمان ملل پایبندی خود را به آن اعلام کردند. همزمان خواهان تضمین منافع تمام بازیکنان این بحران و همسایگان سوریه هستیم و توافقی را دنبال می‌کنیم که امنیت تمام کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در نظر خواهد گرفت.
کرملین چهارشنبه اعلام کرد پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، مسکو تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را نیز آغاز خواهد کرد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت تحولات میدانی و روند اجرای توافق‌های سه کشور در مذاکرات استانه و سوچی از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در دستور کار این اجلاس خواهد بود. او افزود طریق آن هنوز مشخص نشده. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، چهارشنبه اعلام کرد با تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و زمینه تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل فراهم آمده. کریل سیمیونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بحران سوریه همچنان غیر قابل حل است.
این بحران بی پایان است، هم به دلیل وضعیت داخلی سوریه و هم به خاطر مداخله عوامل متعدد خارجی. زمانی که وزیر خارجه روسیه از اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سخن به میان می آورد، هیچگاه اشاره نمی کند که مطابق این قطعنامه قرار بود اسد و مخالفانش تا 1 ژانویه 2016 پشت میز مذاکره بنشینند. اما اسد به کمک مسکو و تهران راه سرکوب مخالفانش را برگزید، راهی که بازگشت ثبات به سوریه را دست نیافتنی کرده. مداخله نیروهای خارجی نیز کم نشده، البته با این تفاوت که اکنون ترکیه و ایران حرف اول را می‌زنند. اما حضور ایران سوریه را در معرض حملات اسرائیل قرار داده و تهدید درگیری ترکیه با کردها بسیار جدی است. به نظر می رسد این روزها ترکیه به ادلب کمتر توجه دارد، به ویژه که عمده این استان تحت کنترل شبه نظامیان افراطی در آمده و گروه های تحت حمایت ترکیه اکثراً به آفرین منتقل شدند. احتمالاً اردوغان طی مذاکرات در مسکو به دنبال معامله‌ای خواهد بود تا در ازای چراغ سبز برای تصرف ادلب که خواسته اصلی تهران و دمشق است، بتواند در منبج مقر یگانهای مدافع خلق آزادی عمل داشته باشد. به هر حال هر توافقی که حاصل شود تاکتیکی است و ربطی به حل بحران سوریه ندارد. هرچند بی تردید طی این اجلاس بار دیگر بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید خواهد شد.
هفته آینده مسکو همچنین برای نخستین بار میزبان غیر پترسن، فرستاده جدید سازمان ملل در امور سوریه خواهد بود. این دیپلمات نروژی که پس از استفن دیمیستو را به این سمت منصوب شد، این روزها در دمشق به سر میبرد و رایزنی‌های خود را به مقامات سوریه سازنده توصیف کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب، فرصت کوتاهی داریم در حد یک دقیقه که مروری کنیم بر چند سرخط خبر. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن به رهبری جدید دفاع به راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا پرداخته و گفت از همیشه نیرومندتر خواهیم شد. سازمان هواشناسی استان خوزستان میزان گرد و غبار در هوای اهواز را 22 برابر حد مجاز اعلام کرد. حماس از تخصیص 26 آپارتمان ساخته شده با بودجه ایران به زندانیان پیشین فلسطینی در اسرائیل خبر داد. وزیر امور خارجه ایران میگوید که مایک پومپئو حق ندارد در رابطه ایران و عراق دخالت کند. یک مقام ارشد اروپایی میگوید ساز و کار اقدام ویژه بخشی از رویکرد اروپا به ایران است. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی از وخامت حال مصطفی دانشجو در زندان اوین خبر داد. و حدود 100 کارگر پتروشیمی عسلویه از روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کردند. خب بریم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی پس از برگزاری 36 مسابقه پایان یافت و تیم‌های مرحله یک کشتم حریفان خود را شناختند. ایران مقابل عمان. روز پنجشنبه 4 مسابقه پایانی مرحله گروهی برگزار شد که طی آن قطر 2-0 عربستان را برد و لبنان با وجود پیروزی 4-1 بر کره شمالی به خاطر تفاضل گل ضعیف همراه با کره از دور مسابقات حذف شد. قطر و عربستان تیم‌های اول و دوم گروه ای به 1/8 نهایی رسیدند. در گروه اف نیز ژاپن 2-1 بر ازبکستان پیروز شد و هر دو تیم به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه به 1/8 راه یافتند. تیم سوم هم عمان بود که 3-1 ترکمنستان را شکست داد. گل سوم عمان به گزارش گول تیوی در دقیقه 90 توسط محمد المسلمی به ثمر رسید. عمان با این پیروزی به عنوان تیم سوم گروه حریف تیم ایران خواهد بود که در گروه خود یعنی گروه دی اول شده. روز یکشنبه بازی‌های مرحله 1/8 نهایی به این ترتیب برگزار می‌شود. اردن با ویتنام بازی خواهد کرد، تایلند با چین و ایران با عمان ساعت 8:30 شب به وقت ایران. 3 بازی هم دوشنبه در برنامه است. ژاپن با عربستان، استرالیا با ازبکستان و امارات میزبان با قرقیزستان. آخرین بازی‌های مرحله 1/8 روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. کره جنوبی با بحرین و قطر با عراق. در یک بحث تلویزیونی در شبکه ورزش، حمید مطهری از کارشناسان فوتبال ایران معتقد بود اگر ایران در مرحله 1/8 به لبنان برخورد می‌کرد آسان‌تر بود، در حالی که عمان به توصیف او یک تیم چغر است.
به نظر من لبنان حریف ساده تریه برای ما. تیم عمان تیم چغریه نسبت به لبنان. به نظر خودم اگه قطر میومد توی جدول ما تو اون ور گروه، فکر میکنم ما باز خیلی راحت تر بودیم نسبت به عربستان.
به هر حال با همه اما و اگرها روز یکشنبه ساعت 23 دقیقه به وقت ایران در مرحله 1/8 نهایی تیم ملی فوتبال ایران باید در ابوظبی با عمان روبرو شود. برنده به مساف چین یا تایلند خواهد رفت. در پایان مسابقات مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا، پاداش نقدی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به امارات رسید. محمد داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان با چمدان حاوی 450,000 یورو معادل 600,000 دلار و چه نقد به دبی رسید و آن را میان بازیکنان و کادر فنی تیم ملی تقسیم کرد. و در گرماگرم مسابقات جام ملت‌های آسیا، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت با توضیحاتی که آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال به من داده متوجه شدم حضور من در ایران برخلاف خواسته ی وزارت ورزش بوده. کیروش گفت اگر 6 ماه پیش این موضوع را می دانستم هرگز نمی ماندم. و اضافه کرد اکنون یک واقعیت وجود دارد و آن خواسته وزیر ورزش است که نمیخواهد کیروش اینجا باشد. کیروش گفت مسئولیت تفرقه های به وجود آمده با ایشان است.
حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی که از او شنیدید. با این خبرها میرسیم به بخش پایانی مجله نیمه شب که برنامه هفتگی تابو هست. من مرتاد قاسمفر برای شما آرزوی ساعت و لحظاتی خوش، آرام و سرشار از شادمانی دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
محرمیت که در دین اسلام آمده چه اهمیتی دارد؟ چطور دختر و پسر بچه‌های فامیل که تا دیروز همبازی بودند، ناگهان با رسیدن دختر به سن 9 سالگی به هم نامحرم می‌شوند و حالا باید دختر خود را از پسرها بپوشاند؟ این زن فرض شدن ناگهانی و تغییر در روابط کودکان به نام محرم و نامحرم چه اثری بر روان دختر بچه‌ها دارد و چه مسائلی برای پسر بچه‌ها تولید می‌کند؟ مشتبه امینی پژوهشگر دینی میگوید این راهی است برای محافظت کردن از کودکان و به خصوص دختر بچه ها. در برابر او محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان است که از فشارها و آثار روانی تربیت مبتنی بر محرم و نامحرم میگوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. این یک تابوی دیگه است. خوش آمدید به این برنامه. ما برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم آقای امینی، و با این پرسش که اساساً محرمیت که در دین اسلام آمده چیست؟ از چه زمانی در زندگی افراد بحث محرمیت، محرم و نامحرم آغاز میشه و چه اهمیتی داره؟
خدمت رو عرض کنم که اگر از بحث زمانی شروع کنیم، اصل محرمیت و نامحرمی که در رابطه با اصل خویشاوندی در اصل این بحث مطرح میشه، این در سنت همه انبیا بوده تا زمان اسلام. فقط در زمانی که اسلام در واقع مطرح شد، یه مقداری دستبندیاش بهتر و دقیق‌تر شد و احکامی هم با خودش آورد. محرمیت کلن یک اصطلاح فقهی اسلامیه که شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک میشه که ازدواج با آنها در واقع حرامه، یعنی با افرادی که محرم هستن، و در واقع به سه دسته هم تقسیم میشه. یکی محارم نسبیه که اینا خونی یا خونی در واقع که پس از تولد ایجاد میشه. یکی محارم سببیه که پس از ازدواج به وجود میاد. یکی محارم رضاییه که در واقع شیریه که از یک زن به چند بچه شیر خورنده میشه و اونها به هم محرم میشن. اصل محرمیت در این موردی که آیا میتونن ازدواج بکنن با همدیگه یا نه.
آقای امینی، شما خیلی بحث رو متمرکز بر ازدواج دارین مطرح میکنین و شاید اینجا پرسیده بشه که به هر حال محرمیت بین زن و مرد مطرحه، زندگی زنان رو به کلی میتونه محرمیت یا نامحرم بودن به دیگری تغییر بده؟ چه اثری روی زندگی زنان داره، چه اثری روی زندگی مردان داره آنچه که در دین اسلام در مورد محرم و نامحرم آمده؟
ببینید، اصل و رکن بر روی موجودات زنده جنس مؤنثه، موجودات زنده، و بدترین موجود زنده همینطور که بشر هستش جنس مؤنث در بشر هم رکن اساسی رو ایفا میکنه، و در واقع به خاطر ظرافتی که در خلقتش به کار رفته، خواه نخواه این مورد توجه بیشتری قرار میگیره به خاطر اینکه دختر هست. به اندازه‌ای که در مقابل جنس مذکر از نظر فیزیکی و خشونت‌پذیری و کار متعارضانه ضعیف‌تره، و در طول زمان هم همینطوری بوده و هست و فکر کنم خواهد بود. و اساساً به واسطه یه حساسیتی که وجود جنس مؤنث در بین بشر داره، این حساسیت‌ها بر روش به وجود میاد.
خانم عباس خلیزاده، صحبت آقای امینی رو شنیدید. حالا علاوه بر اینکه متمرکز هستن بر بحث ازدواج، نکته‌ای رو مطرح می‌کنن که جنس زن رو یا مؤنث رو اونطور که صحبت کردن
با یک ظرافتی در خلقت میگویند که به وجود آمده، در نتیجه حساسیت روش بیشتره. این حساسیتی که محرم و نامحرمی رو در زندگی یک دختر بچه از یک سنی به بعد ایجاد میکنه، گروهی میگویند که فشارهای زیادی اتفاقا روی او میگذاره و زندگی او رو به کلی تغییر میده. اجبار در نوع خاصی از پوشش با این موضوع همراه هست. چه نگاهی داریم به موضوع؟
راستش یه ذره من تعجب میکنم از صحبت‌های آقای امینی در رابطه با اینکه چون زنان ظریفن و در تعریف اینکه خب زن از مرد ضعیف‌تره و در واقع برای همین حساسیت بیشتری رو اون هست و باید حفاظت بشه، این رو برای من به وجود میاره که چطور اگر که زن موقعیت حساس‌تری داره عاملیت نداره، پس یعنی که این حساسیت رو کی براش قائله؟ این چطور اشرفیتیه که عاملیت توش نیست؟ اما به طور کلی اولا همون بحثی که عرض کردم، یعنی که منشأ این قضیه بی‌عاملی و در واقع منفعل بودن زن در برابر جامعه مرد سالار و خانواده و نظام خانواده گسترده است. برابر این من بحث و ربطش نمیدم به اسلام، ربطش میدم به تاریخ. من میام میگم که چجوری یه دختر 9 ساله به این فهم و شناخت از خودش میرسه که انتخاب کنه که آیا من میخوام انقدر مسلمان باشم که خودم رو بپوشانم یا نه. یه دختر تو 9 سالگی بلوغ جسمانی داره، یعنی که در واقع اونقدر زن هستش که بخواد بچه دار بشه و مادر بشه و سکس کنه، برای همین هم باید خودش رو بپوشونه، ولی اونقدر عقل نداره که باید پدر مادرش بهش بگن که در واقع چه بکن چه نکن تا در واقع به رشد عقلانی برسه در رابطه با مسئله مالکیت و در رابطه با مسئله شهادت. این بحث اصلیه. من فکر میکنم برعکس در زندگی پسر بچه این رو به وجود میاره که تو مردی میتونی باز باشی، و در مورد دختر بچه این رو به وجود میاره که تو باید خودتو بپوشونی و شرم داشته باشی از بدنت. در واقع شما اگر نگاه کنید به حرکت بدن پسران موقعی که به سن بلوغ میرسن، حرکت بدنشون بازه، ماهیچه ها بازه، چارشوره فراخ، حتی مثلا اندام جسمیشون رو یه جوری سعی میکنن که حداقل پنهان نکنن، بوز نکنن روی پایین تنشون، راست را میرن. ولی دخترها رو که نگاه میکنید، دخترها حالت شرم دارن. به پسر فقط این به هشدارها داده میشه که به دختری که نامحرمه نباید نگاه کنی، سرتو باید بندازی پایین. دختر رو به عنوان یک موجود انتزاعی براشون در میاره. به هر حال برای هر دوشون ضررهای زیادی خواهد داشت این نگاه، ولی من فکر میکنم به لحاظ بدن و سکشوالیتی ضررهای خیلی زیادی برای دختران داشته تا به حال.
آقای امینی، صحبتهای خانم عباس خوزدر شنیدید، دوست دارم که پاسخ شما رو داشته باشیم در مورد حرفای ایشون. به خصوص ایشون معتقد هستن که بحث محرم و نامحرم و این اتفاقی که میفته از یک سنی به بعد در زندگی کودکان که بزرگسال فرض میشن و بزرگسال دارای اندام جنسی و خیلی متمرکز هست بحث محرم و نامحرم روی مسئله جنسی، این یک فشار روانی روی کودک میگذاره و مضر هست. خانم عباس خوزاده میگن، شما چه پاسخی دارید؟
ببینید، از زمانی که دختر میتونه حامل یه نسل بعد از خودش باشه، آهناخا مورد توجه قرار میگیره و به زمین این که هر چه سختی به اون بیشتر بگیرن در نسل آینده و پدیدار شونده از اون تاثیرگذارتر خواهد و به همین سبب حصارهایی برای اون قرار میدن که در واقع لطمه به نسل بعدی وارد نشه. این از نظر درک طبیعیه که در طول تاریخ اینجوری بوده و در این قضیه هم استفاده صحیح شده هم استفاده غیر صحیح. خود من شما هستم، چون این هر دو ظرفیت در وجود این موجود که حساسیتش هم از نظر وجودی بالاتر از مرده، این حساسیت بوده و در این چارچوب سعی کردن مثلا افراد یا از طریق مثلا دستورات آسمانی یا از طریق دستورات مدنی فرض کنید چارچوبایی رو قرار بدن برای دختر، یک نسل پاک و اصیلی ازش به وجود بیاد و اگر مثلا اون دستورات رو عمل نکنه ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، چون جنس مذکر در واقع مسئولیت پذیرتره در مسائل متحورانه، مسائل فیزیکی، مسائل اداری جامعه. لذا از حیث حامل بودن نسل آینده معمولا این
پس
چیزا پیش
آقای امین، یعنی اینطور که شما میفرمایید نه تنها فشار روانی در کار نیست برخلاف اون چیزی که خانم عباس خلزاده میگن، بلکه این رو یک رفتار حمایتگرانه میبینید که احتمالاً زنان باید بابتش متشکر باشن؟
به اون نقطه از صحبت هم نیست که توجه نکردید. نه کلام در این مورد هم استفاده شده هم سوء استفاده.
اون قسمتی یعنی که استفاده شده و سوء استفاده نشده کدوم قسمت هست آقای امینی؟
در قسمتی که فرض کنید در چارچوب رعایت قوانینی که واقعا میشه از یک زن حمایت کرد، این استفاده شده و در جوامعی که این تحت ظلم قرار گرفته اونجا سوء استفاده شده، یا حتی کسانی که زن رو در معرض سوء استفاده های جنسی قرار دادن اینجا سوء استفاده شده. بالاخره میتونیم ببینیم سوء استفاده بیشتر از استفاده بوده.
خانم عباس‌قلی‌زاده، آقای امینی اینطور که صحبت میکنن در حقیقت بحث نامحرم بودن و محرم بودن که از یک سنی برای دختر بچه قواعد تازهی میگذاره تو زندگیش، دختری که تا دیروز مثلا بازی میکرده با پسر عموش امروز به اون نامحرم میشه، این برخلاف گفته شما به نظر ایشون فشار روانی نیست بلکه راهیست برای حمایت کردن و حفاظت کردن از این دختر. نکته شما چی میتونه باشه؟
این که ما فکر میکنیم که یعنی همین روی کرد که ما فکر میکنیم که این برای زنان بهتره، برای حفاظت اونا بهتره، برای امنیت اجتماعی اونا بهتره. خود همین نگاه حمایتگرایانه یا نگاه آمرانه و در واقع والدانه، خود این کاملا یه روی کرد مرد سالاران است. من سوالم از آقای امینی اینه که چه کسی میگه که صلاح من به عنوان یک دختر جوان و امنیت من در اینه که خودم رو از نامحرم بپوشانم؟ آیا این رو من تعیین میکنم یا این رو پدر من و سنت ها و جامعه داره تعیین میکنه؟ اگر جامعه و پدر من داره تعیین میکنه، پس یک نظام قدرت و یک سلسله مراتب قدرت هست که داره خودش رو به من تحمیل میکنه. من در رابطه با بحث شما که میگید که بخشای مثبت قضیه رو دارید در واقع میگید که محسناتش این هستش که زنان رو امن میکنه، محفوظ میکنه و اینها موفق تر هستن، رو نمیتونم مثلا هیچ معیاری برای اثباتش داشته باشم، اما برای ردش دلایل زیادی دارم. یعنی برای اینکه بیام بگم که شما تصور کنید یه دختری تا 9 سالگی، یعنی تا قبل از سن تکلیفش، به قول خانم فهیمه خضرحیدری، داره با پسرعموش بازی میکنه، یهو بعد از اون باید مقنعه سرش کنه، بعد پسرعموش نباید نگاش کنه، این یه شوکه. این فاصله رو ایجاد کردن بین پسر و دختر در واقع آلارم جنسی دادن به دوتای ایناست، در حالی که اگر که ما بذاریم که به طور طبیعی این اتفاق بیفته، اونجا در حقیقت روند طبیعت جسمانی با توجه به اینکه انقدر خشن نباشه مقررات میشه حتی هندل کرد. یعنی که مثلا ما الان داریم در مدارسی که مختلط هست، پسر و دختر با همدیگه هستن، در هر دو رشد عاطفی ایجاد میکنه اگر که مقررات باشه. من نمیام بگم که مثلا بیدر پیکر باشه زندگی، ولی میگم نیاییم این مقررات رو الهیش بکنیم، نیاییم صدمه جنسی و جسمی به دختر وارد بکنیم به خاطر اینکه بخوایم جامعه رو حفظ کنیم. میشه یه مقداری در واقع راحت تر به قضیه نگاه کرد، نه اینقدر همه چی رو قدسی کرد و خشن کرد و سعی کرد دخترها رو مثلا توی چارچوبی گذاشت که حتی شرم بکنن از اینکه بدن خودشون رو راست نگه دارن راه برن.
آقای امینی، حالا در بازگشت به شما، عده‌ای ممکن هست بگویند که یعنی موضوع رو مطرح میکنن که به حال در غرب هم مسئله‌ای به اسم پرایوسی مطرحه، امر خصوصی، حوزه خصوصی، به کودکان به شدت اتفاقا و خیلی به دقت آموزش داده میشه، و بین این و موضوع پرایوسی، موضوع محرمیت، آیا ارتباطی وجود داره به نظرتون؟ چون گروه این رو مرتبط میدونن و میگن که بی‌شباهت نیست این اتفاقی که در غرب هم میفته در تربیت کودکان.
ابتدا من به یه مسئله اشاره بکنم در رابطه با فرمایشات خانم عباس‌قلی‌زاده. ما ببینید یه نسخه جهانی نمیتونیم برای افراد بپیچیم در این زمینه، به دلیل اینکه جوامع مختلف قوانین مختلف داره. مثلا اگه فرض کنیم ما بیایم بگیم مثلا این مسئله در کشورهایی که دموکراسی تقریبی وجود داره چه حالتی داره، یا در جوامعی که مثلا اعتقادات مذهبی قوی تره اونجا چه حالتی داره، کدوم یکی از این قوانین حاکمه، آیا قوانین مدنی حاکمه یا آیا قوانین شرعی حاکمه، اینا هر کدوم یه مقوله خواسته خودشو داره، یعنی بحثو میکشونه به پیرامون اون مسئله. اما اگر در رابطه با پرایوسی و کشورهای غربی بخوایم در نظر بگیریم، اینجا در واقع سمبل سنجش محرمیت و نامحرمی نیست، اینجا سمبل آزار جنسیه که از دیدگاه قانون آزادی فردی بهش نگاه میکنن، نه از دیدگاه محرمی و نامحرمی. ولی در جامعه اسلامی به خاطر حاکم نبودن قوانین دعاوی خصوصی، مثل اینجا که مثلا در رابطه با از مشروع اصلا پرایویسی شما میتونی شکایت بکنی بگی که مثلا آزار جنسی به من رسیده فلان اینا، اونجا برخوردشون فرق میکنه، برخورد اونا مسئله ناموسی مطرح میشه نه آزار جنسی. و حتی اگر مثلا بس به دادگاه اونجا کشیده بشه، اول سعی میکنن ببینن که مثلا اون دختر در چه مشارکتی بوده، مثلا اگر بتونن حتی کارو به نصیحت میکشونن و یا حتی ازدواج بعد از اون آزار اگه بشه صورت بگیره که مسئله ماسمالی بشه. ولی در این کشور فرق میکنه، هر کدوم رو باید از دیدگاه خودشون بده.
شما در دفاعتون از امر محرمیت، نامحرم بودن، محرم بودن، گفتید که در واقع روشی است برای حمایت و حفاظت دختران دیگه، امر پرایوسی هم بیشباهت به این نیست. خب چطور این روش شما میگید ماسمالی میکنن؟
در طول تاریخ، نه اینو گفتم، در طول تاریخ این بوده، هست و خواهد بود. اما اگه بخوایم یه نسخه جهانی بخوایم بپیچیم و با توجه به پرایوسی و امر پرایوسی و امر قانونی، باید ببینید تحت عنوان چه قانونی میخوام این امر رو پیگیری بکنیم.
ببینید من سوالمو شاید یه شکل دیگه بگم. مثلا در فرهنگ غربی به کودکان از سنی به بعد آموزش جنسی داده میشه، یا در مورد بخش‌های خصوصی بدن میگن پرایوت پارت شما در بدن داری و کسی حق نداره که این بخش‌ها رو لمس بکنه، و غریبه یعنی این، از این لحاظ به کودکان آموزش میدن، ولی به بحث محرم و نامحرم مطرح نیست. اگر میگید که بحث حفاظت از کودکان به خصوص کودکان دختر مطرحه، خب چرا این حفاظت باید به روشی باشه که به قول خودتون در نهایت هم در جامعه به شکلی حالا در گیومه مثل ناموس برخورد میشه و بازم در گیومه نقل از شما ماسمالی میشه حقوق مثلا دختری که بهش ممکنه که تعرض شده باشه، حتی تشویق میشه به ازدواج با اون فرد؟
خب این دیدگاهش فرق میکنه. این دیدگاه آزار جنسی و اینکه به یک بچه یاد میدن، این از دیدگاه قانون مدنی در کشورهای دارای دموکراسی فرق میکنه تا از دیدگاه یک کشوری که در واقع داره با حکومت دینی برخورد میکنه با این قضایا. اون بحث نامحرم و نامحرمی رو پیش میکشه و اینجا بحث آزار جنسی. باید این دوتا رو با هم فرق بذاریم. در جامعه غربی بحثی از نامحرم و محرمی نمی کنن، بحث از حقوق فردی می کنن که آقا شما به عنوان یک فرد این حق و حقوق داری و اگر هم کسی تعرض بکنه میتونی بری شکایت بکنی. در جامعه دینی اما در نهایت بحث محرم و نامحرمیه که طرف محکوم یا طرف مبرا میشه.
بسیار خوب. خانم عباس‌خلیزاده، در واقع در تفاوت بین این دو نوع رویکرد در آموزش که از فردای 9 سالگی عده زیادی از اطرافیان به دختر بچه نامحرم بشوند و بحثی که تا به حال کردیم، تا اینکه توضیح این برای کودک که به هر حال با بدنش بچه گونه روبرو بشه و دیگران چقدر میتونن بهش نزدیک بشن یا چه حقوقی نسبت به بدن خودش داره، این تفاوت رو آقای امینی به نظر میرسه معتقد هستن خب در جامعه اسلامی همون محرم و نامحرم جواب میده، در جوامع مدرن بحث پرایوسی هم مطرح میشه. میخوام بدونم نظر شما چیست؟
ببینید ما یک در واقع جامعه دینی داریم، یک جامعه سکولار داریم. در واقع این دوتا قانون به شکل دو شکل مختلف دارن دختران رو فکر میکنن میخوان حفاظت کنن. حالا کدوم یکی از اینها روی دختران اثر بهتری داره؟ وقتی که ما شرم داریم در رابطه با اندام دختر باهاش حرف بزنیم و بگیم حتی مثلا باکرگی چیه، تجاوز معنیش چیه، اصلا اندامهای تو چه قسمتی کارشون چیه، و در واقع فقط میگیم بپوشون، اصلا بپوشون، هیچکی نبین، اصلا در موردشون حرف نزن، فقط یک تابو درست میکنیم که انگار یعنی تو باید با مداد پاک کنی قسمت‌های بدن تو پاک کنی، یعنی نباید دیده بشه، برای همین باید یک پارچه بندازی جلوش. والا ما بچه هم که بودیم به ما مثلا نمیگفتن که وقتی میرید مدرسه مواظب باشید که اگر مثلا یه پسر اینجوری گفت یا مثلا تجاوز جنسی اینه، اصلا اینجوری نبود، مثلا با یک داستانای خیلی عجیب غریب و سمبولیکی غیر مستقیم مثلا میخواستن ما رو بترسونن از مرد و پسر و همه این در واقع پدیده جنس مذکر. اینکه به پسر مثلا بیایم بگیم که تو مثلا سرتو باید پایین بندازی وگرنه شیطون میره تو جلدت، از اول داریم به پسر میگیم که حس جنسی تو همون حس شیطانیه. درصد در واقع سلامت روحی و جسمی در دختران چقدر؟ چقدر اینا وسواس میگیرن وقتی سنشون میره بالا بچه دار میشن؟ چقدر در زنان ما به خصوص زنان مذهبی ما بالاست؟ آیا قوانین پرایوسی در جوامع غربی تونسته سلامت در واقع روانی دختران رو تضمین بکنه یا نه؟ من نمیگم تضمین میکنه یا نه، ولی میگم حداقل دیگه بیمارشون نمیکنه. زن شدن یک پروسه است. زن شدن اینجوری نیست یک شبه بر اساس 8 سال و نمیدونم 365 روز یه و 9 سال اتفاق بیفته.
بسیار خوب آقای امینی، اگر بخوام به عنوان آخرین پرسش با شما صحبت بکنم که هم جنبندیتون رو بشنویم و هم سوالم رو مطرح بکنم، ازتون خواهم پرسید که فکر میکنید اساساً این بحث محرم و نامحرم که شما معتقد هستید به حال به نحوی برای حمایت از دختران اساساً گذاشته شده، چه تأثیری در خانواده ایرانی داشته؟
اگر اجازه بدیم من یک پاراگراف کوچیکی در ادامه فرمایشات ایشون رو عرض کنم. ابتدا یه مسئله که وجود داره، هر وقت شما بخواید هر کاری در رابطه با هر پدیده‌ای به اسم جلوگیری کردن از صدماتی که ممکنه در آینده به اون شی یا اون شخص برسه، فرض کنید شما شرکت بیمه قرارداد میبندید که من مسئله شخصی ما مثلا میخوام بیمه کنم یا خونه ما میخوام بیمه کنم، خود بیمه میگه آقا باید برای این که بتونید مشمول این مسائل باشید این نکات امنیتی رو باید رعایت کنید. فرض کنید ماشینتون رو بیمه میکنید، در اون لحظه که شما ماشین رو ترک میکنید شیشه هاش باید بسته باشه، کاملا قفل شده باشه، تو محیطی خطرناکی پارک نشده باشه، یا حتی خانومی که مورد تعرض جنسی دیگران قرار میگیره، شرایط اون لحظه تعرض و اون محل تعرض، زمان تعرض رو همه رو جویا میشن که ببینن خود اون شخص باعث شده که شخص مقابل بهش تعرض بکنه یا نه. لذا اینا یک آموزش‌های فرهنگی نیاز داره که باید بهش پرداخته بشه. در ضمن پیام آیات قرآنی و روایاتی که ما داریم همش به این معناست که ثمره رعایت این مسائل باید خط به عفت و پاکدامنی بشه.
در ببخشید من چیزی بگم در رابطه با مصداق عفت و پاکدامنی تو قرآن، لطفاً برای من یه مثال بیارید در رابطه با این موضوع، به خاطر اینکه تا جایی که من میدونم مظهر عفت و پاکدامنی توی قرآن یوسفه، یعنی یک مرده.
با کمال میل مثلا شما اگر به آیات خدمت شما از کنم سوره سیه که نور، یا مثلا 59 احزاب 60 سوره نور، اینا همه رو ملاحظه بکنید متوجه میشید خطاب هایی که شده به زنان که در صورت برخورد مثلا فرض کنید افرادی که براشون نامحرم حساب میشن چه برخوردی داشته باشن و چه مسائل اخلاقی رو رعایت کنن تا باعث یک سری مسائل ثانوی در جامعه نشه و با هیچ تفاوتی بین زن و مرد هر دوش بیان شده. ببینید در خانواده ایرانی بعد از انقلاب در واقع حاکمیتی که در ایران به وجود اومد اینقدر توی این مسئله زیاده‌روی کردن که در واقع دیگه رعایت حجاب و محرم و نامحرمی به اون صورت براشون مسئله نیست و سنت شکنی میکنن و اگر در بین فامیل ها که با هم رابطه نزدیکتری دارن نگاه بکنیم تقریبا موارد محرم و نامحرمی کم رنگ تره و در بعضی موارد هم شاید اصلا به دیده گرفته نمیشه. علتش هم تقریبا برخورد شدیدیه که با این اعمال زوری که در واقع حاکمیت داره نشون میده اونها دارن این عکس العمل رو نشون میدن.
بسیار خوب خانم عباس خوش‌زاده، البته آقای امینی نکات زیادی مطرح کردن که خودش هر کدوم جای برنامه داره، بحث بیمه رو مطرح کردن یا بحث اینکه به دختران آموزش داده بشه که چه رفتاری بکنن که از تعرض در امان باشن که خود این بحث مفصلی است و عده زیادی اون رو تعبیر میکنن به گناهکار دانستن قربانی در امر تجاوز، در حالی و میگویند که جامعه به اشخاص نمیآموزه که تجاوز نکنند، بلکه به زنان میآموزه که مواظب باشند که تجاوز بهشون نشه. ولی در جمع‌بندی میخوام نگاه شما رو هم بدونم.
در خانواده‌های سنتی نامحرم و محرم از قبل از انقلابم بود، الانم هست و کماکان هم همه مشکلات رو ایجاد میکنه. چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد این بود که جمهوری اسلامی از مسئله زنان و مسئله پوشش و مسئله بدن زنان به عنوان یک در واقع عامل هویتی برای خود رژیم اسلامی ازش استفاده کرد، یعنی اومد جدا سازی ها رو بر اساس محرم و نامحرم گذاشت. اون چه که زنان رو جنس دوم کرده و شهروند دوم کرده در جامعه ایران مسئله در واقع عدم اختلاط با مردانه و مسئله محرم نامحرمی که خیلی ساده میتونسته در سطح خانواده های سنتی بمونه و همینطوری تکامل خودشو در طول تاریخ هم به شکلهای مختلف داشته باشه، این رو اوورده در سطح نظام سیاسی. این مسئله نه تنها جامعه رو در واقع دچار اختلال میکنه و جلوی سلامت اجتماعی جامعه رو میگیره، بلکه یه دیوار شیشه‌ای هست بین زنان و مردان در مسیر رشد و توانمندی زنان. مفهوم سیاسی داره الان در جامعه ما.
سپاسگزارم محبوبه عباس‌خالی‌زاده و مجتبی امینی مهمانان این هفته برنامه تابو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.